بسم الله الرحمن الرحیم. فإن قلت هذا إذن باطل لأن النفس الناطقة من مقدمات الإنسان فلو لم يكن للقوى الطبيعية والنباتية والحيوانية حظ في التقويم لكانت أعراضا وهي جواهر. بس درباره علت سوری بود. بس به اینجا رسید که در بساید صورت مقدم ماهیت شیء هست و عیناً طبیعت هم به همین معنای مقدم ذات بهش اطلاق میشه و تصادق داره. اما در مرکبات آیا این صورت هایی که از بساید وجود دارن همه از مقومات شیء هستند، یا اینکه مجموعشون به شرط الاجتماع و به هیئت اجتماعی مؤثرند، یا یکی از اینا به خصوص؟ فرمودن درباره هر یک از اینها نظری هست. ظاهر یک کلام شیخ این است که مجموع صور مقوم هستند و نظر جمهور این است که کل واحد من الصور همه اونها دخالت دارن مستقیما، نه به صورت مجموع و به هیئت اجتماعی. و بالاخره نظر خود ایشون بود که غیر از این صوری که از بساید موجود است در مرکب، صورت واحد دیگری هست که اون مقوم شیء است و این صور دیگه مستقلن وجودی نداره. مثلا در مورد انسان، اون چه بالفعل موجود است و فعلیت بخش به وجود انسان هست همون نفس ناطقه انسانی است. اما دیگه قوای طبیعی و نباتی و حیوانی به صورت مستقل وجود ندارند، بلکه اینها فروع همون نفس هستند و در پرتو نفس تحقق دارند. این را ایشون اینجا ذکر می‌فرماید که مختار ما اینه. مبادیش را بعضی در گذشته بیان کردیم، البته ایشون میفرمان همش گذشته، ولی قسمت مهمی از این مباحث در باب نفس خواهد اومد. در اونجا که النفس فی وحدتها کل القوا مطرح میکنند، در اونجا این مسائل بیشتر بیان میشه. ضمناً ارتباط به حرکت جوهری هم داره که وقتی نفس در اثر حرکت جوهری تکامل پیدا میکنه، کمالات اولیه را حفظ میکند با وجود کمال جدیدی که می‌یابد. پس به مرتبه تجرد که میرسه قوای قبلی رو از دست نمیده. به هر حال اینا اصولی است که، یعنی مطالبی است که در جای دیگری بیان شده. جمع‌بندیش اون چه مربوط به اینجا میشه این میشه که در مرکبات یک صورت فوقانی وجود داره، یک صورت نهایی وجود داره که اون فعلیت بخش به موجوده، اما صورت موجودات قبلی، صورت بساید، اینها بالفعل وجود ندارد، بلکه فروع اون صورت کامل دارد. باز اشکال را مطرح می فرماید. اگر گفتید در انسان که موجودیست مرکبه از نفس و بدن و دارای قوای مختلف، اگر شما گفتید اینجا فقط نفس است که مقوم انسانیت انسانه و چیز دیگری به عنوان مقوم وجود نداره، بالاخره ما یه چیزهایی در وجود انسان میابیم غیر از نفس ناطقه انسان. قوای رشد و نموی هست که در نباتات هست، در انسان هم هست. قوای حیوانی هست که در حیوانات موجوده، در انسان هم موجوده. برحال اینا وجود داره در انسان. نهایت اینه که شما بگید اینا در انسان مقوم انسان نیست. خب وقتی مقوم نشد، اینا میشن اعراضی برای انسان، یعنی بدون اینها هم انسان انسان است، منتها اینها اعراضی میشن برای انسان. اگر اینطور شد، دو تا اشکال مترتب میشه، دو تا تعریف حاصل خواهد شد. یکی این که همون چیزی که در نبات مقوم وجود نبات هست و امر جوهری است، در انسان بشه عرض، با اینکه همون ماهیت و همون خصوصیات، همون قوه است که نبات رو رشد میده، انسانم رو رشد میده، تولید مثل میکنه، در انسانم تولید مثل میکنه. این قوه وقتی در نبات موجوده بگیم جوهر است، اما وقتی در انسان موجوده بگیم عرض است. این حرف تحکمی است. شیء واحد با خصوصیات وجودی واحد نمیتونه دو تا ماهیت داشته باشه، یه جا جوهر باشه یه جا عرض باشه. به علاوه حالا شما نفس ناطقه میفرمایید که مقوم انسانه، بالاخره انسان این بدن رو داره. آیا میفرمایید نفس ناطقه به هیولای اولا تعلق میگیره، در بین دیگه چیز دیگری نیست؟ مسلما یه قوای دیگری هست قبل از اینکه نفس ناطقه تعلق بگیره. بدن انسان باید تقوم داشته باشه، باید عناصر درش موجود باشه، این عناصر با هم ترکیب بشن. خب وقتی عنصر موجوده یعنی صورت عنصری در اینجا وجود داره و این صورت وجود عنصری هیولا را یا جسمیت را تقوم بخشیده، پس از مقومات بدن هست صورت عنصری. یا بفرمایید مقوم و مقوم هست، چون بدن ها از ترکیباتی از قوای مختلفی معدنی عرض کنم که و سایر موالید ترکیب شده. پس عنصر باید وجود داشته باشه تا ما هیولا را تقویم کنه، همینطور باید مواد وجود داشته باشن تا بدن ازش تحقق پیدا بکنه. شما نمیتونید وجود اینا را ندیده بگیرید. پس عنصری که صورت عنصری که مقوم بدن هست طبق این نظر باید بشه از عرض، با اون که عرض دیگه نمیتونه مقوم هیولا باشه. پس این قول که ما بگیم فقط در انسان یک فعلیت موجوده و اون نفس ناطقه است و بقیه به صورت بالقوه موجودن یا بفرمایید فروع نفسند یا از شؤون نفسند، این مشکلی را حل نمی کنه. بالاخره باید بگید یه چیزهای دیگر جوهری هم اینجا وجود داره. ایشون اجمالا میفرمایند که با توجه به اصولی که قبلا گفتیم، حالا بنده عرض میکنم به اصولی که بعدا در باب نفس خواهد آمد، جواب این اشکال روشن میشه. یعنی ما وقتی قائل شدیم به این که نفس حرکت جوهری داره، جسمانیت الودوس و روحانیت البقا است، ابتدا همون قوای طبیعی است. این قوای طبیعی رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه، تجرد برزخی پیدا میکنه، تجرد مثالی پیدا میکنه، بعد تکامل پیدا میکنه به تجرد عقلانی میرسه. اینها وحدت دارن با هم، اینجور نیست که چند چیز هستن در کنار هم قرار گرفتن. همین قوای طبیعی است که در تکامل خودش به تجرد میرسه. پس نفس امر واحدی است که مشتمل بر اون کمالات مادون هم هست. نفس که میگیم یعنی فقط مرتبه تجرد نفس نمیگیم، نفس که میگیم با همه شؤونش، با همه بندوبیلش که بالاخره قوای طبیعی را هم شامل هست و اینا کمالاتش در نفس موجوده، بنابراین اینها هم جزء جوهر نفس هستند. حالا جزء تعبیر صحیحی نیست، منظور اینه که داخلن در جوهر نفس. نفس که میگیم شامل اینها هم میشه. اینجور نیست که ما معتقد باشیم به اینکه قوای طبیعی در انسان عرضن، نه، قوای طبیعی اینجا از شؤون وجود نفسند که نفس جوهر است. منتها نفس یک موجود کاملی است که مراتب مادونش هم رو داره، اون مراتب طبیعی و خیالی هم از مراتب وجود نفسند. یک موجود است که دارای عرضی هست، هم مراتب کمالات طبیعی رو داره، هم کمالات مثالی رو و هم کمالات عقلانی رو، اما به وحدتش لطفه نمیزن. این رو باید روی بیاناتی رو که ما در جای خودش خواهیم داشت حل کنید قضیه را. و به هر حال این لازمش این نمیست که ما بگیم قوای طبیعی در انسان عرضند و در جای دیگه جوهرند. بله، در جای دیگه جوهر مستقلی هستند، اینجا از شؤون جوهر نفسند، مرتبه ای از وجود نفسند. خب حالا اون یه اشکالیست روی اساس نظر ایشون که چه باید بگند، حالا جواب داشته باشه یا نه باید در صفحه نفس بررسی کنیم. اما روی فرض این که ما این نظریه رو پذیرفتیم که نفس از ماده حرکت میکنه به عالم به مرتبه مثالی و بعد مرتبه عقلانی و به هر مرتبه برسه کمالات گذشته رو از دست نمیده، واجد این کمالات هست و در این حال به وحدت وجودش هم لطمه نمیزنه، یک وجود است و واجد کمالات قبلی، روی این مبنا این اشکال رفع میشه که اینجا مادگیر لازم نیست که بگیم اینها یه اعراض یا سن عارض نفس شدن، نه، اینها اصلا از مراتب وجود خود نفس. منتها در این بین در این مباحثات ما وقتی بخوایم این اصول را تطبیق کنیم بر مورد اینجا، گاهی ممکنه یک اشتباهاتی پیش بیاد که ایشون در چند سطر این اشتباهات را در چند فراز بیان میکنه. یکی این که اولا ما باید توجه داشته باشیم که گاهی میگیم یک شی جوهر است یا عرض است، و گاهی میگیم یک شی جوهری است یا عرضی است. این دوتا خیلی با هم فرق داره. اینجور نیست که اگر گفتیم یک شیء جوهری است حتما باید جوهر باشه، و یا اگر گفتیم یک شیء عرضی است این حتما باید عرض باشه. این دو باب است، دو مفهوم اصلا، و بسیاری از جاها خلط میشه. برای کسانی که تعمق در مسائل فلسفی ندارند این اصطلاحات براشون خلط میشه. حل مسئله به اینه که جوهر و عرض دو تا مفهوم نفسی هستند، یعنی به توجه به ذات خود شی میگیم یا جوهر است یا عرض. یه موجودی ماهیتش طوریست که اگر وجود پیدا کند احتیاج به موضوع ندارد، این وقت احتیاج به موضوع دارد. اگر احتیاج نداشته باشه میگیم جوهر است، اگر احتیاج داشته باشه میگیم عرض. این خود این وجود اینجوریست. یه وقت هست نه، یه چیزی را با شی دیگری مقایسه میکنیم، میگیم این برای اون شی جوهری است یا عرضی است. این یه حساب دیگری است، این مفهومی است از مقوله مضاف، این مفهوم نسبی است. تا مقایسه انجام نگیره جای این نیست که بگیم جوهری است یا عرضی است. باید دو چیز رو با هم مقایسه کنیم، بگیم این شی برای اون شی جوهری است یا برای اون شی عرضی است. اما مفهوم جوهر و نفس و عرض نه، مفهوم ذات نفسی هستند، یعنی توش اضافه نخوابیده. بنابراین هیچ وقت نمیشه جوهر با اینکه جوهر است عرض هم باشد. این محال. این دوتا مفهوم نفسی دوتا متقابل هستند، یکیش درش احتیاج به موضوع خوابیده، یکیش عدم احتیاج به موضوع. لازمش اگر گفتیم یه شی هم جوهر است هم عرض، یعنی هم احتیاج دارد هم ندارد، یعنی جمع بین نیست. پس نمیشه یک شی هم جوهر باشد هم عرض. اما اگر گفتیم شی جوهری هست برای شیی، اینجا درش تفصیلی است. اگر دو شی را با هم دیگه مقایسه کنیم و گفتیم الف برای با جوهری است، برای خود با دیگه نمیشه عرضی باشه، چون بالاخره باز بین جوهری و عرضی هم تقابل هست. جوهری یعنی چیز داخل در ذات، داخل در ماهیتشه. عرضی نه، یعنی داخل در ذات نیست. یعنی جوهری در اینجا مساویست با ذاتی. یک شی یا ذاتیست یا عرضی. اما نسبت به دو شی ممکن است. یک شی الف نسبت به با جوهری باشد، اما نسبت به جیم عرضی باشد. این ممکن. این را نمیشه قیاس کرد با جوهر و عرض که بگیم لازمش اینه که یک شی هم جوهر باشد هم عرض. نه. این شیء ممکن است نسبت به یک شیء جوهری باشد، نسبت به شیء دیگری عرضی باشد. مثال روشنش، ناطق نسبت به انسان چجوره؟ جوهری است، ذاتی است، مقوم ذاته. اما نسبت به حیوان چطور؟ فصل نسبت به جنس عرض خاص است، عرضی است. پس یک شیء میتواند نسبت به شیء دومی جوهری باشد و نسبت به شیء سومی عرضی باشد. این محال نیست. اینو پس باید توجه داشته باشیم که جوهر و عرض هیچ وقت در یک شیء جمع نمیشن، یعنی یک شیء نمیتونه هم جوهر باشد هم عرض. اما جوهری و عرضی بودن اولا مفهوم دیگری است، مفهوم نسبی است، فرق داره با مفهوم جوهر و عرض. یعنی ذات و عرضی، داخل در ذات خارج از ذات. حتی در مورد عرضیات ما میتونیم جوهری داشته باشیم. عرضیات هم جنس و فصل دارن. فصل برای یک مفهوم، برای یک ماهیت عرضی میگیم این جوهری هست، یعنی ذاتیش. و ثانیاً جوهری و عرضی بودن نسبت به یک شیء نمیشه، اما نسبت به دو شیء ممکن است. شیء نسبت به شیء اولی سنجیده بشه جوهری است، نسبت به شیء دومی عرضی باشه. مثالش هم تو که عرض کردم، فصل نسبت به نو جوهری هست، اما نسبت به جنس عرضی است. فإن قلت، اشکال بر مبنای ایشون در باب مرکبات. مبنای ایشون در مرکبات این بود که یک صورت بالفعل فقط وجود دارند و صور اجزا دیگه بالفعل موجود نیستند، بلکه از فروع اون صورت فوقانی هست. مستشکل میگه این را شما نمیتونید اثبات کنید، اشکال برش وارد میشه، به خاطر اینکه در مورد انسان نفس ناطقه من مقومات الانسان، این را مستشکل از با عنایت میگه من مقومات الانسان، نمیگه مقوم الانسان. نظر ایشون اینه که نفس ناطقه نسبت به انسان مقومه و هم یک مقوم هست، همین صورت هست. مستشکل میگه نفس من مقومات الانسان، یعنی از اول این را میپذیره که مقومات متعدد داره. خب مقومات دیگرش چیه؟ مقومات دیگرش به نظر ما مستشکل میگه، ما میگیم قوای نباتی و طبیعی و حیوانی هم مقوم انسانه. انسان نمیشه انسان باشه و مقومات حیوانی رو نداشته باشه، صور نباتی رو نداشته باشه، اونها هم باید باشن. پس تنها مقوم نیست نفس. اگر بگید تنها مقوم نفس است، پس سایر قوا باید بشن اعراض، یعنی خارج از ذات دیگه، پس میشه اعراض. اون وقت اون دوتا اشکال برش مترتب میشه. فلولم یکن للقوة طبیعیه و نباتیه و حیوانیه حظن فی تقویم، طبق نظر شما که میگید یه مقوم بیشتر نیست، پس سایر اونها دیگه سهمی در تقویم نخواهند داشت، یعنی مقوم انسان نخواهند. خب وقتی مقوم نبودن باید بشن عرز، لکانت اعرازن، در حالی که اینها جوهره و یه جواهر. فیلزم اولا، دو تا تالیف حاصل داره این حرف. اولا لازمش اینه که شیئی که وحدت نوعی دارد هم جوهر باشد هم عرز، وحدت نوعی رو روش تکیه میکنه، میگن مثلا این قوه نباتی که در انسان است عیناً همون قوه نباتی است که در نبات و در حیوان موجوده، نوعیتش همان است، مشخصاتش تعریفش همونه. وقت با این که وحدت نوعی دارد، وقت نمیشه هم جوهر باشه هم عرض، یعنی داخل تحت دو مقوله باشه، نوع واحد که نمیتونه داخل تحت دو مقوله باشه. پس نمیتونه یک شیئی که وحدت نوعی دارد هم داخل مقوله جوهر باشه و هم داخل مقوله عرض باشه، با همین که لازمه حرف شما این بود. از یک طرف اینها دیدیم وقتی در نبات و انسان نبات و حیوان موجودن جوهرن، وقتی در انسان موجودن باید بگیم عرضن، با اینکه وحدت نوعی دارن. این یک اشکال. اشکال دوم، توضیحش رو عرض کردم که بالاخره شما نمیتونید بگید که نفس ناطقه انسانی آمده روی هیولای اولا، هیچی دیگری امر بالفعلی در اینجا نیست. بالاخره اینجا عناصری موجودن، با هم ترکیب شدن، صور معدنیه به وجود اومده، صور نباتیه به وجود اومده، اینا موجوده اینجا، اینا نمیشه ندیده گرفت بگیم نفس متعلق است به هیولای اولا، یعنی هیولا فقط حیثیت قوت، حیثیت فعلیت هم فقط نفس، اینجور که نیست. پس این صور بساط الان در بدن انسان عناصری موجودن که با هم ترکیب شده. این عناصر دو حیثیت دارن، یک حیثیت مادی دارن، یک حیثیت سوری. صورتشون مقوم مادهشون هست، پس اینجا ما مقوم داریم نسبت به عنصر، نسبت به هیولا. بعد اینها مقوم هستن نسبت به مرکباتش، یعنی مواد معدنی که از ترکیبات اینها پیدا میشه، اینها مقوم اونها هستن و بالاخره بدن انسان از اینا ترکیب شد. پس باید بگیم عناصر از مقومات بدن انسان هستن، اگه اینا نباشه که بدن پیدا نمیشه. وقت پس اینا از چون صورت اینها مقوم عنصر است، پس میشه مقوم و مقوم البدن، عنصر مقوم بدن است، صورت العنصر هم مقوم العنصر است. اون وقت صور عنصر یه میشه مقوم مقوم بدن، و بالاخره انسان که بی بدن نمیشه، پس اینا مقوم هستن. ولی میگید وقتی نفس ناطقه به وجود آمد دیگه مقوم نیستن. ثانیاً ان یکون صور البسائط، بسائط همون عناصر هستن، صورشون که حیثیت فعلیت اونهاست، اینا مقوم عناصر هستن. و عناصر مواد بدن انسان هستن، فهی مقومتون لمقوم بدن انسان، مقوم بدن انسان عناصر است، مقوم عناصر صورت عناصری است. و اینها جوهرند و مقوم وجود صورت عنصری که عرض نیست. اما وقتی روی نظر شما وقتی اینها شدند خارج از ذات انسان و مقوم انسان نشدند میشن عرض، پس لازم است اینه که چیزی که جوهر بود در اینجا بشه عرض. اعراضون ما انها اعراضون فیه علا هازن موزه، یعنی طبق این نظریه که شما در این موزه دارید ولی این صور عنصر هم بگید عرازه هم هازا خلف. قل تو هازه که اقدتون تو حلو بالاصول التي سلفت منا، این یک گرهیست که با توجه به اصولی که گذشته حل میشه. و تذکر لیز هر لک جلیت الهاد، اصول گذشته رو به خاطر بیاد تا مشکل حل بشه. عرض کردم منظورشون این است که نفس فی وحدتها کل القوا، و با اینکه مرتبه مثلا تجرد رو داره کمالات قبلی رو هم در ذهن خودش داره، مندمج درش هست. پس اینها نه اینکه عرضن بلکه مرتبه از وجود خود نفس. اون وقت با توجه به این خلطی که بین اصطلاحات میشه ایشون تذکراتی میده. اینجا ملاحظه فرمودید گویا مثلا مستشکل میگه مقوم همیشه باید جوهر باشد، میگه چون مقومند جوهرند، شما که میگید مقوم نیستند پس باید بگید عرض است، با اینکه لازمه مقوم بودن نسبت به هر ماهیتی جوهر بودن نیست، لازمه مقوم بودن نسبت به هر ماهیتی است که جوهری باشد، ذاتی اون شی باشد تا بشه مقوم، اگه منظور ذاتی ماهیت است. پس باید این اصطلاحات رو تصحیح کنیم، بگیم وقتی میگیم شیء مقوم شیء دیگری است، اگه منظورمون اینه که یعنی مقوم ماهیت است، اینجا باید بگیم جوهری اون ماهیت است نه جوهر. و اگر چیزی مقوم ماهیت نبود یعنی داخل در ذات نبود، باید بگیم جوهری نیست یعنی عرضی است و لازمش اینه که حتما عرض باشد. ثم ان من المستحيل، این مطلب علاهده است، باید اقلا ویرگولش رو باید پوهند میتره بیاد سر ساعتی مثل دنباله اون نیست. ان من المستحيل کون و شیء واحد جوهری و عرضی لشیء واحد، حقش بود اول جوهر و عرض را ذکر میفرمودند که یک شیء نمیتونه هم جوهر باشه هم عرض، اما جوهری و عرضی درش تفصیلی است، اگر نسبت به شیء واحد سنجیده بشه نمیشه، اما نسبت به دو شیء ممکن. حالا اول اینو میگم من المستحیل کون و شیء واحد جوهری و عرضی لشیء واحد، یعنی یک شیء نمیتونه برای یک شیء هم ذاتی باشد هم عرضی باشد، هم داخل در ذات باشه هم خارج از ذات، این تناقض. اما لست حالت فی کون شیء جوهری لشیء و عرضی لآخر، اما یک مفهوم را ما وقتی نسبت به یک شی بسنجیم و گفتیم این جوهری است یعنی ذاتی است یعنی داخل در ذات، نسبت به اشیای دیگه لزومی نداره داخل در ذات بشه، نسبت به شی دیگری ممکنه عرضی باشه. این یه مطلب. و من مایه جوان یعلم ها هنا الفرق بین الجوهر و الجوهری، اگر گفتیم جوهری هست معناش اینه که حتما جوهرم هست، یا اگر گفتیم عرضی هست معناش اینه که حتما عرض است. و کزل عرض و عرضی فرقشون چیه؟ فرق جوهر، جوهرون فی نفسه، یعنی یک مفهوم نفسی است، درش مقایسه نخوابیده. برای انتزاع مفهوم جوهر ما لازم نیست این را با چیز دیگری بسنجیم. ولایت غیر کونه جوهرن بالمقایسه الى شیء آخر، چیزی که جوهر بود حالا اینا مقایسه کنیم با یه شیء دیگری بگیم آیا اینجا میشه عرض باشد یا نه، با مقایسه تغییر ماهیت نمیده، یه امر ماهویست براش، خود ماهیت جوهر است، الالعبد با هر چی سنجیده بشه جوهر جوهر است. لانه لیس من باب المضاف، این از باب مضاف نیست که تا مقایسه ها درش اثر داشته باشه، نسبت به یک شیء چی حکمی داشته باشه نسبت به شیء دیگه حکم دیگه، مثل زید که مثلا نسبت به یکی اب است نسبت به یکی دیگه ابن است، ملافاتی نداره. چرا؟ برای اینکه اصلا مفهوم ابن و اب از باب مضاف است، توش اضافه خوابیده، اضافه به یک شیء حکمی داره اضافه به شیء دیگری حکم دیگری، جسمی نسبت به یک شیء تحت است نسبت به شیء دیگری فوق است، این منافات نداره. اما اگه این مفهوم نفسی شد توش اضافه و مقایسه نبود، اون همیشه اون حکم خودش را خواهد داشت، همینطور عرض، عرض همیش فقط عرضیت خارج نمیشه، عرض عرض هستنش. و اما کون و شی جوهریگن، این توش نسبت است. جوهری یعنی ذاتی، یعنی داخل در ذات، این به ما به مضاف است. و الامور النسبیه التي لها هویات دون الاضافه مما لا یستنکر اختلاف و اضافتها به اختلاف ما یقاس الیه. اگر یه شیء مضاف شد، یعنی مضاف مشهوری، خب اضافه ابوتش و خود اضافه ابوت بنوت نمیشه، اما اون کسی که اضافه ابوت را دارد میتواند اضافه بنوت بسازد به کسی دیگه باشه. این که ایشون میفرماید اگر هویتی خودش داشته باشه، منظور اینه، یعنی خودش وقتی میگه مضاف یعنی مضاف مشهوری، ذاتی دارد و اضافه ای. این ذات یه اضافه با یک اضافه میتونه نسبت به یک شیء اضافه ای داشته باشه، نسبت به شیء دیگه اضافه ای. امور نسبی که هویتی دارند، این ها صرف نظر از اضافه شون، یعنی شما کلام رو یه نفس اضافه نبرید. و البته اگر نفس اضافه ابوت رو بگید، خود این بخواد بنوت بشه، این انقلاب ماهیت هست. باز ماهیتش اصلا همین ابوت، خود این اضافه اضافه دیگری نمیشه. اما انسانی که اب هست، ابوت دارد، نسبت به یک کسی او اب هست، نسبت به یک کسی دیگری میتونه ابن بشه. مما لا یستنکر اختلاف و اضافته ها، این عجیب نیست، قابل انکار نیست که اضافهش نسبت به یک شیء تغییر با اختلاف مقیس الی تفاوت کنه. در اینجا حالا چه ثمره ای دارید؟ صور البسائط مقومتون للبسائط، صورت بسیط، صورت عنصری، نسبت به خود عنصر که میسنجیم، این امریست مقوم، مقوم است یعنی جوهری است، یعنی داخل در ذات است. اما نسبت به شیء دیگری که میسنجیم ممکنه خارج از ذات باشه، و نسبت به هیولا که میسنجیم، صورت که داخل در ذات هیولا نیست، خارج از ذات هیولا است. مقوم هست یعنی مقوم الماهیه است، مقوم الجسم است، یعنی جزء ماهیت جسم است، اما صورت که جزء ماهیت هیولا نیست. یا برعکس نسبت به بالاترها بسنجیم، نسبت به صور معدنی، این مقوم عنصریت است نه مقوم معدنیت. و خارجتن حقیقت کل من الموادین موالید المعدنیت و النباتیت و الحیوانیه. خب حالا اگر شما بگید که اشکال بکنید، باز این جواب از سوال مقدری است که شما چطور میگید این خارج از ماهیت حیوان است، صورت و عنصر، با اینکه حیوان تا عنصری نباشه که حیوانی به وجود نمیاد، نباتی به وجود نمیاد. میگیم فرق است بین اینکه یک شی در وجودش محتاج به چیزی باشد یا اینکه جزء مقوم ماهیتش باشد، یعنی از ذاتیات ماهیت باشد. بله نبات تا عنصری نباشد نبات به وجود نمیاد، اما این معناش این نیست که مقوم ماهیت باشد، یعنی ذاتی ماهیت باشد. تا صور عنصری نباشد مواد، ولی شما هیچ وقت توی تعریف نبات عنصریت رو اخذ نمی کنید، نمیگید نبات چیزیست که از عناصر تشکیل شده باشه. نبات حد اکثر میگید جسم و نامه، اما اینکه عنصر هم باید باشد جزء ماهیتش نیست، جزء حدش نیست. بله وجودش هیچ وقت نمیشه، تا عنصر نباشه این وجود نمیاد، اما ماهیت نباتیت توش عنصریت نیست. اینجا عبارت اینه که و انحتاجت الیها، ظاهرا یا باید انحتاجت الیها باشه یا انحتیجه الیها. انحتیجه اگر بخونیم جار و مجرور میشه نایب فاعلش، دیگه زمین تای تنیس نمیخواد. انحتیجه الیها، اگر احتاجت بخونیم چرا، یعنی معدن و نبات و حیوان احتیاج به بساط داره. نمیدونم نسخه مصححی هست یا نه، ظاهرا یکی از این دوتا باید باشه، یا انحتاجت باید باشه، یعنی انحتاجت نبات و معدن و حیوان به بساط، یا انحتیج الیها که الیها میشه جار و مجرور، وقتی که علامت تأنیث نمیخواد. حالا اینجور میخونیم و انحتیج الیها هرچند مورد احتیاج است در حفظ کیفیت مزاج که متوقف بر امتزاج بین اونهاست و باید عناصری باشن، امتزاجی پیدا کنن تا کیفیتی به نام مزاج در اونها حاصل بشه. وقتی این کیفیت حاصل شد، اون وقت نفس نباتی بهش تعلق میگیره، یا صورت معدنی یا حیوان. کزل کلام فی صورت، این در صورت بسایت گفتیم، صورت عنصری، این حرف در صورت نباتی هم میاد. تا صورت نباتی نباشد حیوان به وجود نمیاد، اما این معناش این نیست که جزء ماهیت حیوان است. کزل کلام فی صورت نبات و اینها مقومتون لنبات، لکن القوة النباتیه من خوادم نفس حیوانیه، نه از مقومات. و فروعها الخارجت عن حقیقت نفس، این حقیقت اینجا یعنی ماهیت. و لا وقتی از فروعش و از شؤون خودشه باشن که از وجودش خارج نیستن، اتفاقا ایشون تاکید دارن در اینکه وجود واحدی است که شامل اینهاست. پس خارج عن حقیقت نفس یعنی عن ماهیت نفس. بله، وجودها شرطن بی وجود حیوان، تا قوای نباتی نباشد حیوان تحقق پیدا نمی کنن. پس وجود حیوان است که احتیاج به اینها دارن، اما از مقومات ماهیتش نیست.
داخل در ماهیت اصلا نیست یا مقدمش نیست؟
دیگه چیزی داخل در ماهیت باشه مقدمه خواهد بود.
اونم جزء جنسیش
ممکنه باشه. اونم میتونه مورم مقدمه به هر حال. جزء شی، بله، این جزء اول ماهیت. یعنی
فصل نیست.
مقدم، بله، مقدمه معنیش فصل نیست. مقدمه ماهیت هست، یعنی قبل ماهیت اگر این نباشه این ماهیت نیست.
ولو
جزء اهم بشه. ولو جزء اهم بشه. اینجا یعنی ذاتی. خب
صور نباتی ذاتی حیوان نیستن؟
صور نه، حالا ادعایشون اینه، میگن از مراتب وجود نفس هستن و تا اونا نباشن وجود حیوان هم تحقق پیدا نمی‌کنه، اما ماهیت الحیوان این نیست، ماهیت النفس این نیست. ولیس به مقوم داخلی، یعنی داخل در ذات ماهیت نیستن. کما مر تحقیق او مستقصا فتذکر، رو یادم نمیمون در گذشته راجع به این مستقصا بحثی کرده باشه. و تذکر ایزن، باز اینجا مطلب دیگری مطرح میشه که شما دارید بین مقومات ماهیت با مقومات وجود فرق میذارید، در صورتی که ما میبینیم خیلی جاها هست که وقتی ما میخوام یه چیزی رو تعریف کنیم باید لوازم چیز مقومات وجود درش اخذ بشه و چیزهایی بیش از جنس و فصل خودش آورده بشه و گفته میشه که اینجا از باب زیاده تل حد علل محدود است. میفرماد بله، ممکنه ما در حدی چیزهایی رو گاهی بیاریم، مثلا حتی در تعریف عرض اسم جوهرم رو بیاریم، اسم موضوع رو هم بیاریم، یا مثلا در تعریف مثال معروف میگن فتوست رو مخوام تعریف کنیم میگیم کیفیتون فل انحناء فل انف، و اینکه انف جوهر است، اینو باید در تعریف ذکر کنیم، اما این الباب زیادت الحد علی المحدود است، در واقع جزء حد نیست، جزء حد فقط همون جنس و فصل. این یه نکته که هر چی در حد ذکر می شود معناش این نیست که مقوم حد است. گاهی برای توضیح مطلب ما ناچاریم از این مفهوم دیگری استفاده کنیم، ولی این معناش این نیست که مقوم حد. یه نکته یکی دیگه این که اگر چیزی در وجود احتیاج بود، این معناش نیست که حتما در ماهیت هم باشه. درسته که ماهیت وجود با هم اتحاد داره، اما حیثیت ها فرق میکنه. ماهیت علت، علل رو وقتی به ماهیت نسبت بدیم یعنی علل داخلی ماهیت، یعنی جنس و فصل فلند. اما در وجود وقتی علل میگیم فاعل و غایت و اینها هم جزء علل وجود هستن. پس اینجور نیست، وقت علل هستن یعنی مقوم هستن. این وجود بدون علت فاعلی نمیشه یعنی مقومش فاعلش، بدون علت غایی نمیشه یعنی مقومش فاعله، غایت هست. پس فاعل و غایت از مقومات وجود هستن، از علل وجود هستن. مقومات در اینجا به معنی علل، اما از مقومات ماهیت نیستن. ولذا علل رو تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی علل القوام و علل الوجود. علل القوام که اونجا میگیم یعنی علل ماهیت، یعنی ماهیت بدون اینها قوام ندارن، ولی علل الوجود لازم نیست جزء ماهیت عرض بشن. ما وقتی تعریف میکنیم انسان را میگیم حیوان و ناطقون، اما اینکه سازندش کی هست و برای چی خلق شده اینا رو جزء تعریف نمیاریم، برای اینکه اینا جزء علل قوام، علل وجود هستن نه علل ماهیت. اینم این نکته ایست که باز اینجا تذکر و تذکر ایزن. ان کون حد شیء و شرح ذاتیهی مشتملا على بعض المعان لازمه، اگر یه جایی دیدید حد مشتمل است بر یک معنایی که از لوازمش هست، لا یوجب دخول معناه فی ماهیت المحدود، این معناش این نیست که هر مفهومی را شما در ماهیت در حد آوردید حتما داخل در محدود است و در ذات محدود. از ربما یکون للحد زیادتون از المحدود، گاهی اتفاق میفته که ما در حد چیزی را زائد بر ماهیت محدود اخذ میکنیم و چاره جز انکار نداریم، مثل همون مثالی که عرض کردم فتوستو انحناء یا تقعر فل انف، انف را اخذ میکنیم با اینکه جوهر است و جوهر در مفهوم در ماهیت عرض اخذ نمیشه. خب اینجا حد تام و ناقص نداریم، اصلا غیر از این نمیتونیم بگیم، تعریف هست برای انف، میخوام بگیم یک انحناء مخصوصی است که فقط در انف وجود داره، هیچ انحناء دیگری رو نمیگیم فتوسن. چه کنیم؟ باید بگیم انحنایی است که در انف است، پس مفهوم انف باید بیاریم توی حد، ولی جزء حد نیست، یعنی ماهیت جوهری انف داخل در فتوسن. و باز یه نکته دیگه این که سیجی ایتن الفرق بین علت وجود شیء و علت شیئیته، ما علت را در دو جا به کار میبریم، یکی در ماهیت به کار میبریم، یکی در وجود. البته بحث حقیقی علت مال وجود اصلا، ولی گاهی در ماهیت ها هم به کار میبریم به نکته هایی که حالا در مقام توجیهش نیستیم. شاید اصلش این بوده که ماده و صورت را که از علل وجود شیء هست اینها را علت اخذ کردن، بعد وقتی خواستن ماهیت شیء را بگن دیدن همین ها هست که به صورت لابشرط اخذ میشه، جنس و فرض، گفتن اینا علت الماهی هست و دیگه در علت ماهیت لزوم نبود، لزومی نداشته که فاعل و غایت را اخذ بکنن. اینه که از اینجا این اصطلاح پیدا شده که علت ماده و صورت را، اصطلاح علت را از ماده و صورت به جنس و فصل منتقل کردن و گفتن اونا علت ماهیت هست. حالا نکتش هرچی باشه به هر حال یه اصطلاحی است در فلسفه کثیر، ما گفته میشه علت الماهیه، علت القوام، علت الشیئیه، اینها منظور یعنی اجزاء حد. اما علت الوجود غیر از ماده و صورت فاعل و غایت را میشه و بعضی جا اصلا ماده و صورتی در کار نیست و علت الوجود هست، مثل مجرده. در آخر ایشون یه مطلب دیگری رو بیان میکنند که اینم مطلب مهمی است، اینا به صورت یک تعجبی در ذیل کلام ذکر میکنند اما لب مطلب خیلی مطلب مهمی است و اون مربوط میشه به وحدت و کثرت وجود. بالاخره شما وقتی میگید یه شیء از عناصری ترکیب میشه، حالا در معدن شما معتقدید که امور معدنی، موجودات معدنی از عناصر ترکیب میشن، خب حالا سوال میکنیم آیا یاقوت یک موجود است یا چند موجود؟ میگید از چند تا عنصر ترکیب شده. خب حالا که این چند تا عنصر با هم ترکیب شدن و چیزی به نام یاقوت به وجود آمد، این دانه یاقوتی که در خارج موجود است یک موجود است یا چند موجود؟ به لحاظ اینکه چند تا عنصر در اینجا موجوده، خب میتونید بگید چند موجود. از لحاظ اینکه بالاخره این یه چیزه، یه خواص مخصوصی داره، شکل مخصوصی داره، خواص مخصوصی داره، خواص حتی روانی هم براش اثبات کردن، یعنی یاقوت مفرح قلب است. به هر حال یه چیز خاصی است. آب و آتش و اینا که این خاصیت را نداره، یا عناصر دیگری که متعین شده. در اینجا ما یه چیزی به نام یاقوت داریم و آثار خاصی هم داریم، اینجا باید بگیم یه چیز موجوده یا چند چیز. ایشون این را مفروغانه میگیرن که ممکن نمیشه بگن چند چیز، ما یه یاقوت بیشتر نداریم که. خب کی میتونیم بگیم یه موجود است با اینکه چند تا عنصر در اینجا شما قائل باشید که بالفعل موجودند، که ما یک یاقوت نداریم، چند تا موجود خواهیم داشت و اون چند تا موجود هر کدام اثر خاص خودشونو داره. چیزی به نام یاقوت که اثر خاصی داشته باشه نخواهیم داشت. و حالا که همه شما معتقدید که یاقوت یک موجود است و یک خاصیت داره، کی میتونید این حرفو بزنید؟ وقتی بگید غیر از صور عناصر یه صورت دیگری اینجا به نام صورت یاقوتی، صورت معدنی یاقوتی موجوده که این خاصیت داره. ولی از صور عناصر این خاصیت‌ها برنمیاد و وحدت درست نمی‌شه. چگونه شما میگید یه شیء معدنی موجود واحدی است با اینکه میگید مقومات کثیره در اینجا موجودن، صور عناصر کثیره در اینجا موجوده؟ مطلب مهمی است تو باب وحدت کثرت در آموزش فلسفه اشاره کردیم اینجا، البته آقایون چون فارسی بوده دقت نفرمیده. ول عجب انهم مع الغفله عن هذا التحقيق كيف يحكمون. فلاسفه با اینکه این مطلب رو قبول نکردند، یعنی نمیگن که صور عناصر اینجا از بین رفته، مثلا فعلیتی ندارن، تقویمی ندارن، ما گفتیم اینا مقوم نیستن و اینجا یک صورت هست که مقوم، اونا اینو قبول ندارن. با اینکه قبول ندارن چگونه یحکمون و ان کل من الاجسام طبیعیت المرکبه له وحدتون طبیعیتون. اگر یاقوت در اینجا یعنی مقداری از این عنصر، مقداری از اون عنصر و مقداری از این عنصر، پس این وحدت کو؟ شیء واحدی به نام یاقوت کجا وجود داره؟ فهل لهذا الحكم معنا الا كون طبيعه كل منها منهما واحده وهي التي بها يكون الشيء الطبيعي. منهما نباید باشه، منها باید باشه. این کلام هیچ معنایی دارد غیر از این که بگیم این اجسام طبیعی یک شیء واحدی هستند؟ شیء واحدی هستند یعنی چی؟ یعنی صورت واحدی دارن، فعلیت واحدی دارن. وهي التي بها يكون الشيء الطبيعي هو هو بالفعل، همین صورت یاقوتی است که یاقوت کننده این شیء است و فعلیت بخش این شیء است و آثار خاص خودش است. حالا اگر فرض میکردیم که میشد صورت یاقوتی موجود باشه و هیچ چیز از عناصر قبلی نباشه، آیا یاقوت بود یا نبود؟ اگه چنین فرض محال است، اما اگه چنینی میشد که صورت یاقوتی موجود باشه و عناصر قبلیش نباشه، ضرری میزد به یاقوت بودنش؟ پس معلوم شه فعلیت مال همینه، اونها دیگه مقوم این شیء نیستن. حتی لو فرزه زوال و کل ما یسحبها من الصور والقوا التي اقترنت معها. صور بسیطه‌ای که در اینجا مقرون هستن باش و خواصی که دارن، کان ذالک شیء هو هو بینه. اگه اونها هم نمی بودند علل فرض، ولی صورت یاقوتی بود یا به یاقوت بودنش ضرری نمی زد به حسب الحد. خب با توجه به مطلبی که قبلا عرض کرده بودیم که ما دو جور کثرت در اینجا داریم، یک کثرت عرضی داریم که خودشون هم فرموده که مثلا هر علل فرض هر یک از مرکبات از چند تا عنصر ترکیب شدن، اینا در عرض همن، عنصرها نسبت به هم دیگه تکامل ندارن. خود ایشون هم که قائل به حرکت جوهری هستن و حرکت جوهری هم رو ظاهرا همه جا اشتدایی میدونن، البته ظاهر بعضی کلامشون اینه، و مثلا تبدیل شدن ما را به بخار، به هوا به قول خودشون، اینا تا از ناشی از حرکت جوهری میدونن، ولی میگن وقتی تبدیل به هوا شد، به هوا شد دیگه کامل نشده، میگه هوا هم دوباره تبدیل به ما میشه. این تکاملی نیست، اینا عرض هم هستن. خب این عناصر، این یک کثرت عرضی است که باید عناصری در کنار هم وجود باشه باشن و صورت معدنی یه صورت جدیدی است که علل فرض میاد روی اینها. پس نسبت کثرتی که در اینجا میگیم، یکی کثرت صورت یاقوتی است با صور زیرین، صور اولیه بساید، یکی کثرت بساید نسبت به هم دیگه است که این عنصر غیر از اون عنصری است که در عرض هم باشه. ایشون در مورد صور طولیه این حرفا میتونن بزنن که بگن این صور طولیه یعنی صور بساید تکامل پیدا کردن در اثر حرکت جوهریه، صورت نباتی شده، صورت معدنی شدن، بعدم نباتی شدن، بعدم حیوانی و بعدم انسانی. خب وقتی به مرتبه بالاتر رسید، مرتبه قبلی را دارد، کمالش درش محفوظه. حالا اگر این به کرسی نشست و اینا پذیرفت، اما نسبت به تبدیل عناصر نسبت به همدیگه چی میگن؟ که این صورت وقت تبدیل میشه به اون صورت در حرکت جوهری که نمیتون میگن کامل تر شده و اون کمال قبلی را دارد، کمال قبلی نمونده، کمال قبلی رفتی در بخ، در هوا به خوب طبق نظریه قبلی این مایی موجود نیست، یا مثلا فرض فرمایید که تراب و ما. اگر کسی قائل شد به این که در هر اجتماعی در هر جا کسرتی بود، حتی مثلا در اون جایی که صورت جدید فوقانی به وجود نیاد، همین فقط ترکیب عرضی باشه. فرض کردیم که مثلا حالا شیره و سکنجبین با هم قاطی شدند و شد سکنجبین، غیر از شیره و سکنجبین هم چیز دیگری نیست، غیر از شیره و سرکه هم چیز دیگری نیست، همین شیره است و سرکه است که ترکیب شده و شده سکنجبین. اینجا نمیشه ملتزم شد به اینکه چیز جدیدی به وجود اومد. اینجا هم شیره عیناً موجود است و هم سرکه عیناً موجود است، و اگه یه خاصیتی هست، یک مرد ترکیبی است از خاصیت این، یا حد اکثر اینه که بگید یک عرض جدیدی اینجا پیدا شد. حالا یک بحثایی داره که آیا میشه یک عرض روی دوتا ماده به وجود بیاد یا نه، خب اینا یه بحثایی داره، روی نظر اشراقیان اشکالی نداره، در صورت نظر دیگری هم میشه گفت در صورتی دوتا ماده اتصال کامل داشته باشن، حتی عرض واحد هم میتونه به دوتا ماده بشه. حالا از این بگذاریم، علی ای حال در اینجا صورت جدیدی به وجود نیامد، اما اونجایی که یک صورت جدید قطعا به وجود آمده، یعنی یه چیزی اینجا پیدا شده، منشأ آثار خاصی که قبلا نبود، مثل نفس نباتی که وقتی این عناصر با هم ترکیب شدن، اینجا یه چیزی پیدا شده اینها را تربیت میکنه، اگر یه جایش مثلا عیب بکنه ترمیم میکنه، یه خواص اینجا پیدا شده. علاوه این خواص نباتی که هر کدام رشد و نمو و تولید مثل و این حرفا، اینا در عناصر این خاصیت نیست، یک منشأ اصلا اینجا پیدا شده که این کارا رو میکنه، یه مقداری از این میگیره، یه مقداری از اون میگیره، به صورت یک دانه در میاره، اینا حفظ میکنه، بعد این منشأ رشد و این منشأ پیدایش امثالش میشه. یا در حیوان برخلاف ادراکی پیدا شده تو عناصر که این ادراکات حیوانی نبود، حالا شما اگه بگید این مرتبه ضعیفی هم از ادراک بود، ادراک حیوانی نبود، این شعور آگاهانه نبود، این یه چیز اینجا پیدا شده که منشأ اثر است، یعنی نفس حیوانی، و مشابهش در نفس نباتی اگر گفتیم. اینجا سوال اینه که با وجود این که نفس نباتی پیدا شده، هیچ چیزی دیگه اینجا بالفعل وجود نداره؟ یک صورت فعلی نباتی هست رو مستقیم هم روی هیولا، بین هیولا و اینجا چیز بالفعلی نیست، واسطه دیگری نداریم ما، فعلیت بخش به این هیولا فقط همین صورت نهایی است. بله این صورت نهایی بند و بیلی هم داره. آیا اینجور بحث در اینه که در یه همچه جایی آیا صور قبلی محفوظند یا محفوظ نیستند؟ اونجا یک صورت جدید به وجود نیاد، اونجا هزاری عرف بگه شیعه واحدیست، همه عالم هم بگن شیعه واحدیست، باید گفت هشور کثیرن، چون هیچ تغییری نکرده، صرف اینا که با هم قاطی شدن، اجزایش در هم تداخل پیدا کرده، یعنی اختلاط پیدا کرده. حالا برو اصطلاحا در اینا نمیگن اختلاط، امتزاج میگن، اما امتزاج هم باز هویت های قبلی از بین نرفته، اینا اینجا موجودن، خواص خودشون هم دارن. اینجا اگه هزاری بگن سکنجبین شیئون واحدون خاصیت واحده داره، با فرض اینکه اون صور محفوظن و این صورت جدید دیگری هم نیست، یه وقت میگیم یه صورتی هست ما نمیبینیم نمیفهمیم، خب این حرف دیگریست، باید ببینیم راه اثبات داره یا نه. ولی اگر یک اثر جدیدی پیدا نشد که محتاج به صورت جدید باشن، کثرت موجوده و ما ملتزم بهش هستیم، هزار دیگران بگن اینجا کثرت هست یا نه، از نظر علمی اینجا کثیر بود. اما اگر یک مبدا آثار جدیدی پیدا شد، مثل اینکه در نبات یک مبدا آثار جدید پیدا شده، در حیوان مبدا آثار جدید پیدا شده، مبدا ادراک پیدا شده، اینجا باید گفت یه چیز جدیدی هم پیدا شده، حالا ما ببینیم یا نبینیم، مگر همیشه رو ما میبینیم؟ بالاخره نفس حیوانی یه چیزی در اینجا تعریف داره، ما نمیبینیم، اثرش هم همین ادراکات و اینه. اینجاست جای سوال که آیا صور زیرین هستند یا نیستند. تصویر این که تمام این صور عنصری که در اینجا موجود بودن الان همه فعلیت خودش رو از دست دادن و در نبات غیر از نفس نباتی هیچی فعلیت نداره، این خیلی چیز مشکلی است، به خصوص در مورد انسان، و با توجه به اینکه نفس ممکنه از بدن جدا بشه و بدن رو رها کنه، بدن سر جای خودش هست، حتی بعضی خواص نباتیش هم رو داره، بدنی که روح ازش جدا شده در قبر رشد و نمو میکنه، موهاش رشد میکنه، ناخوناش بلند میشه، تا چند این مواد غذایی ناحس اینا فیرو انفراد انجام میگیره. گلوبول هایی که در خون شناور هستن تا مدتی اینا زنده هستن، مشمول کارن. میشه گفت اینجا هیچ موجود زنده وجود ندارد، کار آم نفس نباتی در اینجا وجود ندارد، اون چه منشه این فعالیت های نباتی میشه و فقط این نفس بودن این که از جدا شد. به علاوه خود همین جدا شدن نفس از بدن معناش این نیست که بدن یه فعلیتی داره. خیلی مشکله که آدم ملتزم بشه به این که موجودی که از یه نفس مجرد و از یک بدن ترکیب شده، حالا به هر صورتی ترکیبش بفرمایید، اتحادی، انضمامی، هرچی بید، به هر حال هم نفس هست هم بدن. اینجا این بدن های خواص خودش داره، کارهای خودش داره انجام میده، نفس هم کارهای خودش داره، تعلقی هم هست بین اینها، ارتباطاتی هم هست، هم بدن در نفس اثر میداره، هم نفس در بدن اثر میده و بالاخره یه روز هم نفس از بدن جدا میشه و وقتی هم جدا شد هست و بدن هم هست. این چطور میشه دوتا میشن اون وقت؟ تا حالا یک موجود بود و همه ایناش جز بندوبیل خود نفس بود، وقتی نفس جدا شد میشن دوتا. دوتا شد پس این صورت بدنی این از نو خلق شد، یعنی وقتی نفس از بدن جدا شد این صورت بدنی رو نداشت، فوراً افاضه شد از عقل فعال، از واهب الصور، یه صور جدید که اصلا قبلا نبود. حالا این میتی که در قبر گذاشته شده، چشم داره، گوش داره، فلان شکل چشم است، صورت های بالفعلی که اینجا موجوده اینا نبوده هیچ، اینا هم فقط نفس بود. حالا که نفس جدا شد اینا خلق شد. آیا اینجوری؟ ممکن نه، اینها هم بود حالا هم بود، اون وقت هم بود حالا هم هست، چه تغییری هم نکرد، اون وقت فعلیت خود شد و حالا هم فعلیت خود شد. التزام به این که حتما در هر موجودی حتما باید صورت واحده ای باشد و غیر از اون هیچی فعلیت نباید داشته باشه، خیلی التزام مشکلی است. آخرین اشکال اینه که پس تو میگه شیء واحدی است، بالاخره انسان یک موجوده یا چند موجود؟ میگیم اون جایی که در عرض هم اصلا صورت فوقانی نیست، اونجا که چند موجود، مثل مرکباتی که صورت فوقانی نداره، اما اونجایی که صورت فوقانی هست میگیم یک موجود است به اعتبار وحدت صورت فوقانیش. نظیرش شما میگید وجود و ماهیت دو تاست یا یکیست؟ حیثیت وجود که میگید غیر از ماهیت، میگید ماهیت بل وجود تحقق پیدا میکند. وقتی بل وجود تحقق پیدا کرد یکی هستن یا دو تا؟ دو حیثیتن دیگه، ولی انسان یک انسان یک موجود. حالا میفرمایید ماهیت اعتباری است، بسیار خوب. در هیولا و صورت جسم یک موجود است یا دو موجود؟ و همه میگن جسم یک موجوده دیگه، ولی جسم مرکب است از هیولا و صورت، این ترکیب مانعی نمیشه که دوتا بشه. میفرماید هیولا بالقوه است، خب خود شما میفرماید با صورت تحصل پیدا میکنه. خب هیولایی که اینجا هست الان هیولای متحصل است یا لا متحصل است؟ به وسیله صورت تحصل پیدا کرد. حالا دوتا سه یکی به اعتبار وحدت صورت میگه شیئان واحدان. چه معنی داره ما چند تا موجود هم داشته باشیم به اعتبار صورت فوقانیشون بگیم یک موجود؟ اگر ابا دارید بفرمایید چند تا موجود، خیر با بگید از نظر فلسفی چند موجود است. اون چه عرفاً یک موجود حساب میشه از نظر فلسفی چند موجود؟ یک صورت فوقانی قاهر دارد که صورت دیگر رو به استخدام میگیره، موجود دیگری هم هستن. بفرمایید در انسان میلیاردها سلول وجود دارد، هر کدام موجودی است. خب چه داره انسان پس چرا واحده؟ برای اینکه یک نفسی دارد که همه اینها رو تحت تسلط دارد و تدبیر می کند. به این اعتبار می گیم پس در مرکبات وحدت به اعتبار وحدت صورت فوقانی است. اگر صورت فوقانی واحدی باشد می گیم واحد است، اگر نبود اون کثیر. همون جایی هم که می گیم واحد است به اعتبار اون صورت فوقانی است، ابایی نداریم که بگید کثیر از کثراتی هست در مرتبه نازله و وحدتی هست در مرتبه عالی.
اونجایی که چند بود هستن مرکب برای مرتبه عالی نیست
به یک شیء بله، اونجا خود اونا ایوایی نداره، اونتا ما یه تنبهیست به این که در اینجا بعضی جا به خصوص ایشون که تصریح دارن تا یک صورتی روی اینها نیاد که اثر خاصی داشته باشه، وحدت حقیقی نیست. گاهی ترکیب سنائی، گاهی ترکیب طبیعی اینا میگن، ولی به هر حال وحدت حساب حکم وحدت روش نمیکنه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهر.